با درودی دگربار، حمیده فاطمی هستم. مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم در این روز پنجشنبه 19 شهریور 1394 برابر با 10 سپتامبر سال 2015، با این توضیح که به دلیل حساسیت مذاکرات مجالس نمایندگان و سنای آمریکا درباره توافقنامه هسته‌ای ایران، چنانچه موضوع مهمی در این مورد پیش بیاد، مجله شبانگاهی رو قطع می‌کنیم و مذاکرات رو مانند ساعت‌های گذشته به طور زنده پخش می‌کنیم. ولی در ادامه شنونده آخرین خبرها باشید، همراه با نوشین سید حسینی.
متشکرم. مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه نخستین رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران را انجام می‌دهد. در طرحی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد، گفته می‌شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با عدم ارائه جزئیات توافق هسته‌ای قانون را نقض کرده است. جمهوری‌خواهان که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، روز چهارشنبه تصمیم گرفتند رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای را در 3 مرحله انجام دهند. برای رأی‌گیری در مرحله سوم، جمهوری‌خواهان طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا نمی‌تواند تحریم‌های وضع شده از طرف کنگره را به صورت یکجانبه لغو کند. کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور ماه فرصت دارد تا مخالفت احتمالی خود را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. بر اساس نظرسنجی جدید، از 1000 نفر از شهروندان ایران، 76% ایرانی‌ها از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند. این نظرسنجی توسط دانشگاه مریلند آمریکا و مؤسسه نظرسنجی ایران پول در کانادا و طی روزهای 17 تا 27 مرداد انجام شده است. 56% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از پذیرش محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای بی اطلاع بودند. همچنین نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که 77% شرکت کنندگان هم تصور می‌کردند که لغو تحریم‌ها پیش از تایید انجام تعهدات ایران عملی خواهد شد. معاون صدر اعظم آلمان از ورود 450 هزار مهاجر و پناهجو به این کشور در سال جاری میلادی خبر داده است. به گفته زیگمار گابریل، تنها در ماه گذشته 105 هزار نفر و در 10 روز اخیر 37 هزار پناهجو وارد آلمان شده است. آقای گابریل در این حال طرح کمیسیون اروپایی برای اسکان 160 هزار مهاجر و پناهجو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مثبت ولی ناکافی دانسته و آن را به قطره‌ای در دریا تشبیه کرده است. همکنون هزاران نفر از پناهجویان در کشورهای شرق اروپا هستند و در تلاشند خود را به کشورهایشان آلمان و سوئد در غرب اروپا برسانند. وزیر خارجه بحرین خواستار استقرار نیروهای زمینی کشورهای عضو ائتلاف در یمن شد. خالد بن احمد آل خلیفه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است برای اجرای قطعنامه سازمان ملل و قطع کامل نفوذ ایران و حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی نیروهای بیشتری باید در یمن مستقر شوند. بر پایه برخی برآوردها، همکنون حدود 5000 تن از سربازان کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان در یمن حضور دارند. بحرین، قطر، امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که صدها تن از سربازان خود را برای حمایت از رئیس جمهوری قانونی یمن به آن کشور اعزام کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان همکاری بریتانیا در مبارزه با به گفته او اسلام ستیزه جو شد. آقای نتانیاهو پیش از ملاقات با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خبرنگاران گفت خاورمیانه در حال فروپاشی به دست دو نیروی ستیزه جوی اسلامی است. ستیزه جویان سنی به رهبری گروه خلافت اسلامی و ستیزه جویان شیعه به رهبری ایران. نتانیاهو تاکید کرد که به باور او دو کشور می توانند از راه‌های عملی برای مقابله با به گفته او اسلام ستیزه‌جو در خاورمیانه و آفریقا همکاری کنند. دبیرکل شورای بازرگانی ایران و ترکیه از ممنوعیت رفت و آمد شبانه کامیون‌های ایرانی در برخی از مناطق مرزی ترکیه خبر داده است. به گفته سید جلال ابراهیمی، مرز اسم‌دره و سرو برای رفت و آمد کامیون‌ها ناامن است و در منطقه هاک‌کاری نیز ممنوعیت رفت و آمد شبانه برقرار است. خبرگزاری ایسا به نقل از آقای ابراهیمی نوشته است جاده اصلی مرز بازرگان از طرف دولت ترکیه محافظت می‌شود. به گفته او پیش از این روزانه حدود 300 کامیون از مرز بازرگان عبور می‌کردند.
خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. نگاهی خواهیم داشت به سیستم رأی‌گیری در کنگره آمریکا با توجه به مذاکراتی که همکنون در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا درباره توافقنامه هسته‌ای ایران در جریان. گفتگویی داریم با خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا در بوداپست راجع به وضعیت پناهجویان در کشور مجارستان. یک سازمان امدادگر در آلمان امروز پنجشنبه یک محموله 12 تنی از کمک‌های مردمی رو به مجارستان فرستاده است. گزارش خواهید شنید در این باره. و شواهد حاکی است که حضور نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در سوریه افزایش پیدا کرده و برخی گزارش‌ها هم می‌گویند که قوای روسیه مستقیماً در عملیات نظامی در سوریه شرکت داشتند. گزارش خواهید شنید در این زمینه. همچنان که می‌دونید مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حال مذاکره هستند درباره توافقنامه هسته‌ای ایران تا به نتیجه‌ای برسند بر سر اینکه به هر حال در مورد تصویب یا رد این توافقنامه چه تصمیمی بگیرند. و اما سیستم رأی‌گیری در کنگره آمریکا به چه نفع است؟ گزارشی در این باره از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن. The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further. That is our best promise in the region. از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست. Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در ماه‌های اخیر و به ویژه در پی اعلام توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت بزرگ جهان به رهبری آمریکا، موضوع دخالت کنگره این کشور در تصویب و یا رد توافق بحث‌های فراوانی را در رسانه‌ها موجب شد و بسیاری سرنوشت برنامه اقدام جامعه مشترک یا برجام را به چگونگی واکنش و رأی کنگره پیوند زدند. اقدامی که با توجه به شکل کنونی کنگره با اکثریت اعضای جمهوری خواه و سنت جاری در سنا دشوار جلوه کرد. ولی به نظر بسیاری از تحلیلگران آمریکایی، علاوه بر اینکه توافق در چارچوب ارائه شده آن شامل پیمودن مسیر قانونی در قوه قانونگذاری آمریکا نمی بود، نظر اعضای کنگره در رد یا پذیرش این توافق هم در ماهیت آن تغییری ایجاد نمی کند و رئیس جمهوری آمریکا طبق اختیاراتی که قانون اساسی به او تفویض کرده قادر به اجرای آن است. پیش از اعلام توافق برجام، اعضای کنگره آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه بر ضرورت رأی خود در مورد این توافق اصرار ورزیدند و کاخ سفید با این امر موافقت کرد، مشروط بر اینکه رأی کنگره موجب توقف در اجرای توافق نخواهد شد. حزب رقیب دولت اوباما در کنگره، یعنی جمهوری خواهان که اکثریت را در دست دارند و با نوع توافق مخالفت می‌ورزند، کوشیدند تا رأی مخالف کنگره را به ابزاری برای جلوگیری از اجرای توافق تبدیل کنند، اگرچه رأی منفی به توافق هم کاری از پیش نمی‌برد. دلیل این امر را شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پیشین دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، چنین تشریح می‌کند.
این مسئله موقعی شروع شد که مجلس سنای امریکا بر این نتیجه بود که میبایست نظریه مجلسین امریکا در مورد این مسئله حائز بشه. آمدند لایحه‌ای رو به تصویب رسوندند که آقای اوباما رو مجبور میکرد به این که هر گونه توافقنامه‌ای رو از نظر مجلس بگذرونن، یعنی مجلس حق نداشت بگه که این عملی نخواهد شد، فقط حق این رو داشت که بررسی بکنه و نظر خودش رو اعلام بکنه. اما این به خاطر اینکه به عنوان فقط یک رأی آری یا خیر هست وارد صحن علنی مجلس میشه، یک روزی رو سخنگوی مجلس تعیین میکنن تا قبل از 17 سپتامبر باید باشه و رأی گیری میکنن نسبت به اینه که نمایندگان موافق این تعهدنامه هستند یا مخالف. آقای اوباما مثل هر رئیس جمهور دیگر امریکا از حق وتو برخوردار است.
ولی وتوی رأی مخالف کنگره توسط رئیس جمهوری آمریکا پایان کار نیست. سنای آمریکا که در امر تنفیذ لوایح در جایگاه مهمتری قرار دارد، در برابر کاخ سفید حرف آخر را می‌زند. هنگامی که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیشنهاد دخالت سناتورها در توافق هسته‌ای با ایران را به اتفاق آرا تصویب کرد، نگرانی از احتمال بی اثر شدن توافق بالا گرفت و باراک اوباما به رغم اطمینان از اختیارات قانونی خود اینچنین واکنش نشان داد:
If Congress kills this deal not based on expert analysis and without offering any reasonable alternative, then it's the United States that will be blamed for the failure.
آقای اوباما گفت اگر کنگره توافق را از بین ببرد، نه بر مبنای تحلیل کارشناسانه و بدون ارائه یک جایگزین منطقی، ایالات متحده برای شکست دیپلماسی مورد سرزنش قرار خواهد گرفت، اتحاد جهانی برهم خواهد خورد و گستره درگیری ها فراختر خواهد شد. با چنین دیدگاهی کاخ سفید استراتژی خود را بر کسب آرای کافی در سنای آمریکا متمرکز کرد. شایان سمیعی کارشناس مسائل سیاسی در مورد اهمیت جایگاه سنا میگوید:
جایگاه سنا بالاتر هست به خاطر اینه که اگر در مجلس سنای آمریکا 34 تا سناتور موافق آقای رئیس جمهور باشند، گروهی که مخالف رئیس جمهور هستند نمیتونن وتوی احتمالی رئیس جمهور رو خط بطلان روش بکشن. مجلس سنای امریکا از این قدرت برخوردار هست که حتی اگر رئیس جمهور لایحه‌ای رو وتو بکنه، مجلس سنا میتونه اون وتوی رئیس جمهور رو خط بطلان بکشه روش اگر 66 تا سناتور موافق خط بطلان کشیدن باشه.
حتی اگر احتمال کسب آرای لازم برای خونسا کردن وتوی رئیس جمهوری فراهم می بود، سناتورهای طرفدار دولت از امکان سد کردن روند رأی‌گیری برخوردار هستند. آقای سمیعی در بکارگیری این تمهید چنین می گوید:
دو تا کار می تونن انجام بدن. یا اینه که بیان برای مدت زمان زیادی بدون اینه که تعیین وقتی باشه اونقدر سر این مسئله بحث بکنن و صحبت بکنن که اجازه ندن این مسئله به رأی گیری بره. چرا؟ چون رهبر اکثریت اون حزبی که در قدرت هست در اون مجلس این حق رو داره که هر زمانی اعلام بکنه که الان موقع رأی گیری هست. اما اگر سناتوری در مورد مسئله هر مسئله حتی اگر بی ربط هم به اون مسئله مورد بررسی باشه صحبت داره میکنه، تا زمانی که صحبت کردن ایشون تموم نشده باشه رأی‌گیری نمیتونه اتفاق بیفته. در اون صورت اگر 41 نفر سناتور باشن، یعنی میخوان که آرا به 60 تا نرسه، اگر 41 تا سناتور باشن که حمایت بکنن از حق سخن گفتن یک سناتور دیگه، زمانبندی برای رأی‌گیری اعلام نخواهد شد. به همین خاطر مسئله اصلا لوس خواهد شد و از بین خواهد. این یک طرف کار هست. یک طرف دیگرش هم همین هست که تعدادی رو به اندازه کافی داشته باشند که بتونن حق وتوی رئیس جمهور رو تثبیت بکنن، که اون چیزی است که الان می‌بینیم که دموکرات‌ها در مجلس سنا بهش دسترسی دارن.
شایان سمیعی احتمال لغو توافق برجام توسط رئیس جمهوری آینده آمریکا را نیز نفی می‌کند و آن را امری بسیار دشوار می‌داند و می‌گوید که این امر بار دیگر دخالت و رأی سنای آمریکا را لازم خواهد داشت. سنت سیاسی در آمریکا نیز لغو توافقی پذیرفته شده از سوی رئیس جمهوری بعدی را بر نمی‌تابد. به این ترتیب در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های پیچیده و ویژه کنگره، مکانیزم تاریخی بار دیگر به کمک رئیس جمهوری آمریکا آمده و راه قانونی شدن توافق برجام را هموار ساخته است. مجلس سنا تا 26 شهریور ماه فرصت دارد تا رأی خود را صادر کند.
گزارشی بود از نادر صدیقی و ما به زمینه دیگر می رویم. در حالی که نیروهای ارتش مجارستان در حال تمرین برای حفاظت از مرزهای جنوبی این کشور در برابر ورود پناهجویان هستند، فوج عظیمی از آوارگان سوری و معدودی از دیگر کشورهاست که همچنان به سوی اروپا سرازیر شده. سمیرا قرائی در گفتگویی با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا در بوداپست، در مورد آخرین وضعیت پناهجویانی که وارد مجارستان میشن پرسیده است. نیلوفر پور ابراهیم:
ابتدا بسیاری از پناهجویان از مرز صربستان و مجارستان، یعنی در جنوب این کشور، وارد خاک مجارستان میشن در منطقه‌ای که به اسم روسکه معروف هست. در این منطقه پلیس ایستاده، راه رو بسته، اجازه حرکت بیشتر به پناهجویان رو نمیده. در زمین‌های کشاورزی و مزرعه ذرت اونها رو محاصره میکنه، نگهشون میداره برای روزها در شرایط خیلی نامناسب تا بتونه اینها رو منتقل کنه به کمپ‌های پناهندگی، اونجا از اونها انگشت نگاری بکنه، اطلاعاتشون رو ثبت بکنه و بعد آزادشون میکنه برای اینکه اگر میخوان در مجارستان بمونن یا اگر میخوان به کشورهای دیگه برن. تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از اونها نمیخوان اینجا بمونن، میخوان رد شن، فقط آلمان، اتریش یا سوئد خودشون رو برسونن. بعد از اون خیلی ها از دست پلیس فرار میکنن، مستقیم میان به بوداپست و ایستگاه راه آهن کلاسیک قطارهایی رو داره که اونها رو میرسونه به مرز. من الان در این ایستگاه راه آهن هستم در بوداپست.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته که با پناهجویانی که در کمپ روسکه هستن مثل حیوانات برخورد میشه. آیا اطلاعات بیشتری از وضعیت این پناهجویان که در اون کمپ نگهداری میشن داری؟
من دیروز سری زدم به این کمپ. همونطور که گفتم در یک منطقه خیلی کوچیک پلیس محاصره میکنه و میشه گفت کمپی نیست، یک زمین خاکیه که دور و برش رو پلیس باندهایی کشیده و خودش وای میسته که پناهجو از اون اطراف خارج نشن. دیروز تازه سازمان پزشکان بدون مرز یک بیمارستان صحرایی سعی کرد در اونجا بذاره. حتی سرویس های بهداشتی به اندازه کافی اونجا نیست. کمک ها هم بیشتر از طرف مردم و سازمان های بین المللی به اینجا میرسه. خیلی از مردم از اتریش اومدن و اونجا سعی میکنن به پناهجویانی که گیر افتادن برای روزهای طولانی کمک بکنن، براشون پتو میبرن. وضعیت بسیار بدیه، ولی چیزی که ما میبینیم اینه که دولت مجارستان این شرایط رو در نظر نمیگیره و میگه این افراد باید اینجا بمونن تا ازشون انگشت نگاری بشه. مراکز انگشت نگاری در اون منطقه کم هست و به همین دلیله که طول میکشه اطلاعات اونها رو ثبت کردن.
در روزهای گذشته یک فیلمی منتشر شد از یک فیلمبردار زن مجار که برای پناهجویان به اونها لگد میزنه و این فیلم به شدت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و واکنش‌های بسیاری داشت. افکار عمومی در مجارستان نسبت به این فیلم و اقدام این زن چی هست؟
اینجا در مجارستان به دو گروه تقسیم میشن مردم. چیزی که در این چند روز من دیدم و با آدمهایی که صحبت میکنم، یه گروهی هستن که ناراحتن از رفتار دولتشون، دولت راستگرایی که مخالف پناهجویان و قوانین ضد مهاجرتی سختی داره وضع میکنه. به عنوان مثال یک قانونی به تازگی وضع شده که از 15 سپتامبر، یعنی از 5 دیگه قرار هست اجرایی بشه. در صورتی که این قانون به اجرا در بیاد، کسایی که به عنوان مثال در همون منطقه روسکه از مرز صربستان غیرقانونی میگذرن و وارد مجارستان میشن، در صورتی که از اون حفاظتی که پلیس براشون تعیین کرده بگذرن، مجرم تلقی میشن و پلیس اجازه داره اونها رو بازداشت بکنه و یا جریمه بکنه. و بعد از اون، چند وقت بعد از اون، حتی امدادگرا یا افراد عادی رو که الان دارن داوطلبانه به این پناهجویان کمک میکنن، حتی اگر اونا بخوان به اینها آب یا غذایی برسونن، اونها رو هم جریمه میکنه. این قانون مخالفانی رو هم داره. به عنوان مثال قرار بوده امروز یک گروه از مخالفان این قانون تجمع بکنن در مقابل پارلمان مجارستان. حتی یکی از نماینده های حزب مخالف دولت راستگرای مجارستان میگم این قانون با پناهجویان مثل مجرم رفتار میکنه و مخالف اون بود. گروه دیگه ای از مردم هم مثل همون تصویربردار زنی که اشاره کردی، معتقدن که این پناهجویان نباید به این شکل و به این طریق وارد کشورشون بشن. رسانه ها به نوعی در واقع رسانه های راستگرا تغذیه میکنن این افراد رو. به نظر میرسه صدای غالب صدای رسانه های راستگرای مجارستانه.
همونطور که در گزارش نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا میشنیدید که از بوداپست در مجارستان این گزارش رو فرستاده بود، اوضاع در اردوگاه‌های پناهجویان در مرز مجارستان و همچنین صربستان از نظر شرایط زندگی، تغذیه، خدمات درمانی و بهداشت نامناسبه و این وضعیت موجب شده تا برخی سازمان‌های خیریه با جمع‌آوری و فرستادن کمک‌های مردمی به یاری این پناهجویان بشتابند. یکی از سازمان‌های امدادگر در آلمان روز پنجشنبه یک محموله 12 تنی از کمک‌های مردمی را به مجارستان فرستاده است. بهروز اسدی سرپرست پخش این محموله و از کارشناسان این سازمان خیریه سازمان مالتزر در مصاحبه با شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان درباره محتوای این محموله چنین میگوید:
بخش فعال مددکار اجتماعی ما در مجارستان گفته که این پناهندگان احتیاج به کمک‌های اولیه دارند. به خاطر همین یک کامیون 12 تنی آماده کردیم و بیشتر لوازم بهداشتی هستش. پناهجویان از گرفتن دوش و اینا برخوردار نیستن، به خاطر همین ما وسایلی آماده کردیم که اینا بتونن بدنشون رو تمیز بکنن، وسایلی تهیه کردیم که بتونن یک مقدار از نظر کمک‌های اولیه اگر مشکل دارن کمک بکنیم بهشون، بعد وسایل لوازم بهداشتی برای بچه‌ها و بزرگسالان برای این پناهجویان در مجارستان این وسایل تهیه کردیم. بیش از 5000 بسته های نوشابه هستش که ما اینا رو میبریم برای کودکان و خردسالان.
آیا همراه خودتون شیر خشک برای نوزادان هم میبرید؟
40 کیلو شیر خشک هستش. مثلا ما کیک و نون سوخاری بخاطر که به ما اطلاع دادن که بچه های اسهال دارن، چیزایی هستش که مشخصا الان به صورت ضروری برای این پناهجویان و آوارگانی که در حال مهاجرت در مجارستان هستن به دردشون میخوره.
در خبرها اومده آقای اسدی که در مجارستان به ویژه این پناهجویانی که از صربستان آمدند شبها رو در سرما سپری میکنند. آیا شما در این باره هم فکری کردید؟
این واقعیت هستش که شما گفتید. نه تنها این هستش که ما بریم اونجا و این وسیله ببریم، بلکه بخشش این هستش که گزارش تهیه بکنیم و احتیاجات اولیه این پناهجویان در مجارستان در نظر بگیریم و بر مبنای اون اقدامات بعدی رو انجام بدیم.
آقای اسدی، بر واقع این سفر ضمن این که شما مقداری کمک‌های اولیه با خودتون دارید و وسایل دیگر که در مجموع 12 تن هست، یک سفر تحقیقاتی است برای برآورد کردن نیازهای آتی پناهجویان در مجارستان.
دقیقاً همینه. بعد از این که ما برگشتیم سعی می‌کنیم که به مراجعی که ما با هم دیگه ارتباط داریم و در واقع کمیته‌هایی که تشکیل شده تماس بگیریم و بگیم چه احتیاجات اولیه پناهجویان دارن و ما چه زمینه‌هایی این امکانه داریم که بتونیم به صورت فوری به اینها کمک بکنیم. در از 2 روز ما این تصمیم گرفتیم به خاطر که این احتیاج ضروری رو به ما اطلاع دادن و ما سریع اقدام کردیم و امیدمون این هستش که بتونیم این وسایل رو به پناهندگان برسونیم که در مجارستان واقعا احتیاج به کمک‌های اولیه دارن و تمام تلاش برای این هستش که تا زمانی که این آوارگان و پناهجویان در مجارستان به سر برن با امکاناتی که در اختیار سازمان‌های غیر انتفاعی اروپایی هستش در اختیارشون بذاریم که حداقل پناهجویان در مجارستان بیشتر از اینی که الان دچار سختی‌های گوناگون روبرو شده‌اند نشوند.
توضیحات بهروز اسدی رو می‌شنیدید، سرپرست پخش محموله کمک به پناهجویان در مجارستان، در گفتگویی که همکارمون شهرام میریان با او داشت.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
ساعت 22:23 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شواهد حاکی از اون است که حضور نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در سوریه افزایش پیدا کرده و برخی گزارش‌ها هم میگویند که قوای روسیه مستقیما در عملیات نظامی در سوریه شرکت کردند. آمریکا و ناتو دوباره به روسیه هشدار دادند که در صورت صحت این اخبار سیاست کرملین بحران سوریه را بیش از پیش عمیق خواهد کرد. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ارتش سوریه تنها نیرویی است که قادر به مقابله با خلافات اسلامی است و کمک های مسکو به دمشق ناشی از این عقیده است. همچنین وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد که در صورت نیاز کمک های نظامی مسکو به دمشق افزایش نیز خواهد یافت. در این بیانیه تأکید شده که مسکو هیچگاه همکاری های فنی نظامی خود به سوریه را پنهان نکرده و اکنون هدف از افزایش ارسال ادوات جنگی به دمشق کمک به ارتش سوریه در مقابله با تهدید تروریستی است که روسیه و کل جامعه جهانی را به چالش کشیده. پنجشنبه روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود گزارش داد که در روزهای گذشته محموله‌های تسلیحاتی روسیه به مقصد دمشق عبارت بود از تسلیحات سبک، نارنجک انداز، کامیون‌های نظامی و پیشرفته‌ترین نفربرهای زرهی. همچنین رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی که هویتشان فاش نشده نوشت که روسیه تنها در یک دو روز گذشته دو کشتی تنگبر، یک هواپیمای بربر و گروهی از تفنگداران دریایی خود را به سوریه فرستاده. منابع لبنانی نیز به این خبرگزاری گفتند که نیروهای روس در کنار نیروهای دولتی دمشق در عملیات نظامی شرکت میکنند. این گزارش ها در حال منتشر شد که در روزهای گذشته بلغارستان اعلام کرد تنها به شرط بازرسی اجازه عبور هواپیماهای روسی به مقصد سوریه را خواهد داد. اما به گفته مقام های روس، ایران مجوز استفاده از حریم هوایی خود را برای روسیه صادر کرد. مسکو همواره تأکید کرده که محموله هایش صرفاً حاوی کمک های بشر دوستانه است. اندری فیودروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که حمایت از اسد یعنی نجات سوریه و نجات سوریه یعنی حفظ حضور روسیه در خاورمیانه.
Сейчас говорить о присутствии наших войск в Сирии преждевременно, да? Какими-то шагами, которые требуют и будем наращивать.
هنوز سخن درباره حضور نیروهای روسیه در سوریه زود هنگام است. اما اگر لازم باشد کمک‌های نظامی به سوریه را افزایش خواهیم داد و از اعزام نیروی جنگی نیز هراسی نداریم. البته روسیه می‌خواهد از این سناریو بپرهیزد. به همین دلیل همزمان با تحرکات نظامی تلاش‌های دیپلماتیک نیز در جریان است. اما به عقیده من باید از راه نظامی از رژیم اسد دفاع کرد. زیرا در شرایط کنونی حل سیاسی بحران سوریه امکان پذیر نیست.
найти политическое решение по Сирии сейчас невозможно.
دیپلومات های روس همچنان آمریکا و متحدانش را به تشکیل ائتلاف جدید برای مبارزه با خلافات اسلامی فرا می‌خوانند. روسیه بارها اعلام کرده که حاضر است در تلاش های بین المللی ضد داعش مشارکت کند، اما به شرطی که نیروهای تحت کنترل بشار اسد نیز به این ائتلاف دعوت شوند. انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته آینده پیشنهادهای خود در این رابطه را در مجمع عمومی سازمان ملل شرح دهد. اما آمریکا تاکنون بارها تأکید کرده که اسد مشروعیت خود را از دست داده و مسئول قوت گرفتن خلافت اسلامی است. استانیسلاو گالوین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این عقیده است که تحرکات اخیر نظامی روسیه در سوریه طرح پوتین را محکوم به شکست می‌کند.
Лавров и Путин заявляли буквально на днях, что России еще рано вступать в противодействие ИГИЛу.
اخیراً لاوروف و پوتین گفتند که مشارکت روسیه در مبارزه با داعش زود هنگام است. پس می‌توان نتیجه گرفت تمام تحرکات اخیر برای حمایت از اسد انجام می‌گیرد. تا کنون مشکل همگانی این بوده که روسیه در این مناقشه از یک طرف درگیر حمایت میکرد و این وضعیت نه تنها تغییری نکرده بلکه روسیه بیش از پیش بر لزوم بقای اسد پافشاری میکند. با این رویکرد طبعاً بعید است پیشنهادهایی که روسیه برای حل این بحران مطرح میکند مورد استقبال قرار گیرد. البته باید منتظر پیامهای بعدی رهبران روس باشیم، زیرا باورم نمیشود کرملین مصمم باشد درگیر عملیات نظامی در سوریه شود. فکر میکنم روسیه مشغول حفظ فیزیکی اسد است و به نظر میرسد در این راستا مواضع مسکو و تهران مشترک است.
چهارشنبه این ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، گزارش ها از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه را نگران کننده خواند و بر لزوم یافتن راه حل سیاسی برای این بحران تاکید کرد. همان روز جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز در دومین تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روسش، در چهار روز گذشته نگرانی های واشنگتن از اقدامات اخیر کرملین در سوریه را ابراز کرد. آن رئیسکای رادیو فردا.
من در ادامه مجله شبانگاهی شنونده دو پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا باشیم.
مردای ایران باید خجالت بکشن. این نسرین ستوده یک زن چندین بار در چند سال به زندان به مدت طولانی در زندان بوده، الان هم که برگشته خونه هر روز وزارت اطلاعات زنگ میزنه این که بچه تو سر میبرم، بچه تو راه مدرسه میگیرم، تیکه تیکه میکنم اگر کوچکترین حرفی بزنی. من میخواستم به این مردا بگم خجالت بکشین، یه زن اینجوری داره مقاومت میکنه و ببینین این مردا چیکار میکنن.
جناب آقای خامنه ای، حق و ناس پولیه که آقای خاوری برداشت رفت کانادا، حق و ناس بابک زنجانیه، حق و ناس افرادی هستن که پول این مملکت پول این مردم رو برداشتن و فرار کردن، دکل هایی که گم شد، دکل نفتی، حق و ناس آیه خامنه اینا هست. حق و ناس فتنه 88 کدام فتنه؟ فتنه همه زیر سر خودتون بود، حق مردم رو خوردید، رأی مردم رو دزدیدید، این حق و ناسه.
و به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما.